بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. یکی از صاحبان سوالی داشتند از جلسات گذشته، محضرتون هست.
جلسه شما فرمودین که در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین، اون بحث ادب در قرب وجود داره که علاوه بر اجازه در واقع منتظر اون دستور و تأکید هم هست. آیا در مورد پیامبران اولوالعزم این چنین نبوده؟ چون مثلا در مورد حضرت عیسی ما اون بحث زنده کردن پرنده رو داریم به دستور، در مورد حضرت موسی دستور مستقیم اون شفافتن دریا رو. این که اونجا موردی بوده یا خلاف این رو داره که جایی کاری کردن که این
نقطه خاص معصومین هم؟ بله، حالا سوال که مربوط بمیشه بحث قبلی این استش که این که ما گفتیم برای اهل بیت عصمت و طهارت یک مقام ویژه‌ای هست که حتی انبیاء اولوالعزم در این مقام مشارکت ندارند. بر اساس این مقام اهل بیت در مجلس انس حق یک ادب ویژه‌ای را رعایت می کنند. البته همه انبیاء الهی مؤدبند، همه فوق اون چرا که برای ما قابل تصور است، اما یه مرتبه ای از ادب عند الله است که اختصاصی 14 معصوم است. توضیح دادیم، گفتیم که خداوند متعال به تمام کسانی که به فنا اتام رسیدن، پایان سفر دوم را بهش دست پیدا کردن، به اینها اگر وسعت وجودی داشته باشند اجازه میداد سیر در کثرت داشته باشند. سفر سوم و چهارم سیر در کثرت هستی، منتهاش مع الحق. سیر من الخلق الى خلق مع الحق، این سفر سومه. عنوان سفر سوم اینه، سیر من الحق الى الخلق بالحق. سفر چهارم سیر فی الحق، سیر فی الخلق بالحق. علی این سفر سوم و چهارم سیر سیر فی الخلق بالحق.
سوم
معاس یا هم اونم معاس، هر دوشون هست. بگه سوم و چهارم هر دوشون ملحقه، سیر فی الخلق بالحق. سفر چهارم این است. خلاصه سالکانی که به این سفر سوم و چهارم توفیق پیدا می کنند اینها مرضی عند الله، چون مرضی عند الله هستند معزونند و تمام تصرفاتشون تصرفات معزون است. و این سخنی که جناب عالی نقل کردید از حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام که فرمود و احی الموتا به اذن الله یا ابرع الاکمه و الابرس به اذن الله، اینا به خاطر اینکه کل انبیاء به ویژه این انبیای اولوالعزم اینها مرضی عند الله اند و کارشون تصرفشون در عالم مورد رضایت پروردگار است. اما عرض ما این است برا چهارده معصوم یه مقامی فوق این است. اون این که ولو این که اینها مرضی اندالله‌اند و معزونند در تصرفات، ولی مادامی که خدا به اونها مأموریت ویژه نداد تصرف نمی کنن ولو معزون باشه. این حاصل وسواس بودن و اینها هم نیست. ببین شما وقتی کلید خونتون رو به کسی میدید میگه آقا هر چی تو این خونه است در اختیار شما، استفاده کنید هر جور میخواید. بعد این بنده خدا بدن هی به شما زنگ میزنه آقا اجازه میدید ما آب خونتون رو باز کنیم، ما میخوام بریم حمام، از آب حمامتون استفاده کنید، اجازه میدید ما اینجا خب لباس همونو بشوریم، هی زنگ میزند. شما ناراحت میشید، میگه آقا ما خواهی اجازه به شما دادیم دیگه، این دیگه وسواس بودن است که شما هی زنگ میزنید. اما یه وقت این بنده خدا به شما زنگ میزنه میگه آقا ما اجازه داریم یه صندوقچه اینجا هست اونو باز کنیم که شمایی که به او اذن کلی دادید، اگر حالا ایشون باز میکرد شما نمیای شکوا کنی که آقا چرا در صندوق رو باز کردید، چون بگی آقا خودم اجازه دادم، گفتم هر چی که اینجا هست در اختیار شماست. ولی وقتی ایشون زنگ میزنه میگه آقا اجازه میدیم من یه سرکی به این صندوق چه بزنم، میگه ماشاءالله ماشاءالله چقدر توجه داره، چقدر مؤدب است، حالا ما بهش اجازه دادیم ولی خودش میفهمه که این ممکنه از یه چیز خصوصی توش باشه، یه لباس خصوصی توش باشه آقا که من دوست نداشته باشم این لباس را مثلا بس کنید این فرد ببینه. مثلا برای خانم های خیلی مهمه که آقا من یه چیز خصوصی داشته مثلا نمیخواستم این لباس مثلا همه کس ببینه. در دستگاه خدا بلا تشبیه چنین چیزی را میشد فرض کرد. آقا سخن این بود که اهل بیت یه ادب ویژه این چنینی دارن که بدونی که ما این را حمله بر وسواس بودن بتونیم بکنیم، اما مادامی که خدا دستور مستقیم نده اینا تصرف نمی کنن. خب بیاییم سراغ عبارت. فشتهد لأن یکون سر رو کدائیان. این عبارت ها رو که نخوندیم که تا کجا؟ فشتهد لأن یکون سر رو کدائیان. مرحوم امام فرمودن باید کقاضا از حاق ذات، از عین ثابت، از اون سر در واقع برات که این تقاضا همون تقاضا به زبان استعداد است. از این فرم فشتهد لأن یکون سر رو کدائیان، تلاش کن که اون سرت عین ثابتت، اون شاکله وجودیت، اون یه چیزی را بخواد، این دعاها را با اون سرت از خدا بخوایی. توی پرانتز عرض کنم در قرآن واژه‌ای که میشد اون را ابدل این ثابت به حساب اوات واژه شاکله است. آیه 84 سوره مبارکه اسراء یا بنی اسرائیل این از قل کلون یعملو علا شاکلته خب اومد زیل این آیه شریفه احادیثی آمده است و این شاکله رو حمل بر نیت کردن. ای قل کلون یعمل و علا نیته، عمل هر کسی از نیت او نشأت میگیرد. ولی خب این سوال هنوز جای خودش باقی است که نیت از کجا سرچشمه میگیرد؟ چرا نیت ها متفاوت است؟ خواستگاه نیت ها چی است؟ از این رو مرحوم امام قدس الله روحه در آثارش از شاکله معنای عمیق تری دادند و این به این معنی نیست که نعوذ بالله، هزار نعوذ بالله، حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه که اومده شاکله را به نیت تفسیر فرموده است به این معنای باطنی تر توجه نداشته است. نه خیر، مخاطبان حضرت بیشتر از این درک نمی کردن و الا اگر مخاطبان درک می کردن همونجا از حضرت سوال می کردن که خب نیت های ما آدمیان از کجا نشأت می گیرد؟ چرا نیت هامو فرق میکنه؟ مرحوم امام قدس الله روحه شاکله را به خمیره وجودی معنا کرده. این خمیره وجودی اما میشه عین ثابت، همون تینت است. در روایات از عین ثابت به تینت تعبیر شده است، در قرآن از عین ثابت به شاکله تعبیر شده است. عارفان گاهی به جای عین ثابت از واژه سرم استفاده میکنند که در روایات واژه سرم به کار رفته است. انه یعلم السر و اخفا، راجع به حق تعالی نماد خداوند از سر و اخفای از سر خبر داره. یعلم السر و اخفا ما و اخفا. سر وجود ما اون عین ثابتمون است. به این سری در فصل دهم از مقدمه‌اش بر فصوص الحکم اونجا می‌فرماید انسان به اعتبار سرش سر کلاس میفرماید، قیصری میفرماید انسان به اعتبار سرش میتوند آگاهی پیدا کند. به عبارت دیگر انسان به سر خودش میتونه علم داشته باشد، اما دیگران نمیتونن به سر وجود من و شما علم داشته باشد. دیگران به سر وجود من و شما علم ندارند، اما خود انسان می تواند به مرتبه سرش دست پیدا کند. این مرتبه سر همون عین ثابت بود. بعد قیصری می فرماید از سر بالاتر مرتبه خفی است. می فرماید مرتبه خفی اون مرتبه از وجود انسان است که حتی خود انسان هم نمیتوانه به او آگاهی پیدا کنه. چرا؟ چراش ایشون نمیگه. دلیلش اینه که از مرتبه سر بالاتر که اون مرتبه خفی و بعد هم اخفاست، در این دو مرحله برای انسان فنا حاصل میشه. فنای تام. چون فنا حاصل میشد فردی نمیماند، انیتی نمیماند، قلبی نمیماند که بخواد توجه کند. خب برگردیم به فرمایش امام. امام میفرماید فجدت لان یکون سرک داعیا، تلاش کن که سرت تقاضا کن.
یعنی حتی اگه سهو بعد از محرم به وجود بیاد، باز اینو این خفی اخبار آدم نمیتونه آگاه پیدا کنه.
انسان در مرتبه خفی و اخفا به فنا دست میرسد. بله. انسان کامل که جامع وحدت و کثرت است و ارادهش در اراده حق فانی است، صفات و کمالات خودش را در حق فانی میبیند، ذاتش را در حق فانی میبیند، او میتواند اطلاع پیدا کند. اما اون وقت اون زبانی که بد میخواد از این گزارش بده، اون زبان زبان خلق نیست. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. بزرگان اهل عرفان از این آیه یک کد و یک قاعده استنباط کرده. اون این که انسان میتونه به یه مرحله‌ای برسد که در این حال که یه فعلی را مستقیما خود این فرد انجام میده، حرفی را این فرد در واقع این را به زبان میارد، ولی در واقع خدا این سخن را از لبای او در واقع دارد ایجاد میکند و خدا دست این فرد را استخدام کرده است برای اینکه این کار انجام بشه. این مال انسان کامله. آیه این آیه که گفتیم این دستور مبارکه انفال بود که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. آیه 15 گویا، آیه 17 سوره مبارکه انفال است. آیه 10 سوره مبارکه فتح هم همین است. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله یاد الله فوق ایدیهم. هر کسی که دست دراز میکنه با توی پیغمبر میخواد بیعت کنه، در واقع داره با خدا بیعت میکنه. دست تو دست خداست و وقتی پیغمبر دستش رو روی همه دستها در هنگام بیعت قرار میده، میفهمد این دست دست خداست که روی همه دستها قرار میده. فشته دهن یکون سرک دایا و باطن و کطالبا حتی ینفتح علا قلب که ابواب الملکوت و ینکشف علا سرک اسرار الجبروت. جلسه قبل به نظرم این نکته را نگفتیم، حالا عرض میکنیم. بین قلب و ملکوت رابطه طرفینی است، کما اینکه بین سر و جبروت هم رابطه طرفینی است. در مباحث مربوط به شهود و مکاشفه این بس آمده است که کشف دو گونه است، یک کشف سوری، دو کشف معنوی. بعد می‌فرماید مرکز کشف سوری قلب است. مرکز کشف سوری قلب آدمی است. اما کشف معنوی هم در مرتبه نفسی نفس، هم در مرتبه قلب، هم در مرتبه روح، هم در مرتبه سر و هم در مرتبه خفی و اخفا، در همه این مراتب ما کشف معنوی داریم. اگر یک فکر لطیف جدیدی به ذهن انسان بیاد، این کشف معنوی در مرتبه نفس است. برای برخی از انسان‌ها یک لطافت ذهنی حاصل می‌شد که به صورت ناگهانی یه مرتبه یک بحث علمی براش حل میشه بدون اینکه بخواد صغرا کبرا بچینه. این کشف معنوی در مرتبه نفس. تا میرسد به کشف معنوی در مرتبه سر و خفی و اخفا. کلا نمیخوام به اون بپردازم. یک نوع دیگه کشف گفتیم، کشف چی آقا؟ کشف سوری، که مرکز کشف سوری قلب آدمی است. زیرا قلب به سان بعد ظاهر دارای چشم، گوش، ذائقه، حس لامسه و حس بویایی است. همین پنج حس ظاهری که ما در جسم داریم، در قلب هم این پنج حس موجوده و از این رو اگه برای کسی کشف سوری اتفاق بیفته یا در حوزه مبصرات برای کشف اتفاق میفته، چیزایی را میبینه که دیگران نمیبینن، یا کشف سمعی اتفاق میفته، چیزایی را میشنود، صداهایی را میشنود که بقیه نمیشنود، یا بوهایی را حس میکنند، یا در واقع به صورت حس لمسی یه چیزایی را لمس میکنه که دیگران اینها را نه حس میکنن نه لمس میکنن. انواعی از کشفهای سوری. ولی اونها ما خیال میکنیم کشف سوری یعنی این که فقط یه صورتی را ببینیم. نه خیلی، یه صدایی را هم که بشنیم کشف سوری است. یک مزه ای را هم، یک بوی را هم، یک چیزی را که لمس کنید با تنتون، ولی منتهاش با تن قلبیتون.
مثلا با اوهام و خیالات
سر داره دیگه، یعنی حقیقتاً آثارش بروز پیدا میکنه. در مورد این کشف لمسی، این حدیث شریف از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست دیگه. مراجعه کنید به فصل هفتم از مقدمه قیصری بر فصوص، کجا این حدیث آمده است. می فرماید از قول رسول خدا صلی الله علیه و سلم، سر کلاس، سر کلاس، فرمودن حضرت رسول فرمودن که در اون معراج حق تعالی دست بر سینه من گذاشت. اونی که توی عبارت قیصری است، حق تعالی دست بر سینه من گذاشت، برد و خنکی دست خدا را در پشت گرده خودم حس کردم و بعد فرمودند از این برا من علومی حاصل شد، انفتاحاتی حاصل شد که تا به حال برام حاصل نشده بود. این قرینه بر این استش که آقا این خیال نیست، با این کشف برای او یک علوم جدیدی حاصل میشه. این روایات اهل سنت است. در روایات شیعه برعکس اینه. در روایات شیعه این است که حضرت فرمودند خداوند متعال دست بر پشت من گذاشت و برد و خنکی را در سینه خودم حس کردم و از این طریق علوم و معارفی را خدا به من افاضه کرد. حالا دست خدا چی است؟ اینها را نباید به این مفاهیمی که ما الان باش مانوسیم حمل کنیم آقا، چون خداوند از دست داشتن و عوض داشتن و از اینها مبرا هست. حالا برگردیم دست. قلب مرکز کشف سوری است. خب توی عوالم وجود کجاست؟ قلب یه حقیقت مادی است؟ نه. از این رو با این قلب سنووری فرق داره. قلبی که در عرفان هست، در قرآن هست، غیر از این قلبی است که خون را پمپاژ میکند و همه موی رگها و رگها از این طریق در واقع ارتزاق پیدا میکند. خب جزء قلمروی ماده نیست، جزء قلمروی مثال است یا جزء قلمروی جبروت است که عالم عقل. جواب اینه، قلب جزء قلمروی مثال است یا به تعبیر دیگر جزء قلمروی خیال است یا به تعبیر سوم جزء قلمروی ملکوت است.
استاد ملکوت
همین
ملکوتی که
در فلسفه است، ملکوتی که بالاتر از عالم ماده است و پایین‌تر از عالم جبروته.
مراتب هستی مطرح.
بله، جزء مراتب هستی، مراتب خلقی، پایین‌ترینش ماده است، بالاترش ملکوت است. مرحله سوم چیه؟ مرحله سوم جبروت. به عالم ماده عالم ناسوت هم میگن، ناسوت، ملکوت، جبروت، این ستا. بله. حالا اینجا مرحوم ما داره میفرماید اگر از درون برای انسان طلب حاصل بشد، ها؟ میفرماید قلب ما به عالم ملکوت باز میشه. آوا حتی ینفتح علی قلبک ابواب الملکوت. خب اگر ابواب ملکوت باز بشه چی میشد؟ کل صورتهای مجرد فرامادی را انسان یا شهود می کند به شهود بصری یا به شهود سمعی یا به شهود لمسی یا به شهود ذوقی یا به شهود شمی، یعنی بویایی حس می کند. و ینکشف علی سرک اسرار الجبروت. از این عبارت معلوم می شد مرحوم امام سر را حقیقتی جبروتی می دانم. خب این با اون عرایض قبلی ما یک کمی ناسازگار است. چرا؟ زیرا ما گفتیم سر همون عین ثابت انسان است. چجور حالا بین فرمایش امام و عرض خودمون جمع باید بکنیم؟ جواب، تو جواب از این میشه داد. جواب اول اون این که جبروت دو تا کاربرد داره. یه کاربردش یعنی همون عالم عقل که یه جز مراتب خلقی، کاربرد دوم جبروت وسیع تر است. جبروت در کاربرد دوم شامل عالم عقل و حتی اعیان ثابته میشه. به عالم اعیان ثابته هم میشه گفت جبروت.
عالم عقل و عالم
اعیان ثابته. عرض کردم واژه جبروت دو تا کاربرد داره، یک کاربرد محدود. طبق این کاربرد محدود، جبروت این همون عالم عقل که یکی از مراتب خلقه. کاربرد دوم جبروت کار وسیع‌تره، که جبروت شامل عالم عقل و اعیان ثابته هر دو میشه. عالم اعیان ثابته هم جزء جبروته. چرا این کاربرد دوم درسته؟ برای اینکه عالم جبروت را گفتن جبروت، برای اینکه اونجا خودکفاست، خودش را ترمیم میکنه، دست نیاز به بیرون خودش دراز نمیکنه. اما عالم ملکوت و پایین تر عالم ماده، اینها دو تا عالمی هستند که نیازمندند. خصوصا عالم ماده نیازمند ماده و مده است. موجودات مادی تحققشون وابسته است به اینکه زمانشون فرا برسه، و همچنین باید اون ماده‌ای که این شیء از اون درست بشه اون ماده موجود باشه. اما عقول نیازمند به هیچی نیست. در تحقق موجودات عقلی نه زمان لازم است، نه ماده لازم است، نه نقشه و صورت لازم است. مجردن دیگه، مجرد محضن. به این معنا اعیان ثابت هم چنینه. مرحوم امام در مصباح الهدایه اونجا به همین نکته اشاره فرمودن. دوستانی که محضرشون بودیم در اون بحث مصباح، در اون مشکات دوم، اونجا این بحث را داشتیم. مرحوم امام فرمودن آقا این تمایز و تفاوتی که در جهان ماده، حتی در جهان مثال و ملکوت است، این تمایز در عالم عقول نیست. اونجا عقل اول از عقل دوم یا از عقل سوم اون چنان ممتاز نیست. این من و تویا تو این عالم ماده خیلی خودش نشون بده. اونجا به یه گونه وحدت حاکم است. در عالم عقل وحدت حاکم است. ولو مخلوقند من و توی در کار نیست. در این عالم ماده است که میگم آقا این کار را من انجام دادم، این ملک من است، این حرف را من باید بزنم، چرا شما زدید؟ خلاصه عرض ما این است، موجودات عقلی با اعیان ثابته وچه مشترک دارن. وچه مشترکشون همین است که همان گونه که در اعیان ثابته وحدت حاکم است، در عقول هم وحدت حاکم است. من و توی اونجا خیلی در کار. این رو به موجودات عقلی گفتن موجودات جبروتی. چرا گفتن جبروتی؟ برای اینکه در اونجا یه نوع خودکفایی هست، وابستگی به غیر نیست. البته همه وابستگی به خدا هستن، اما موجودات عقلی وابستگی به صورت، وابستگی به ماده، وابستگی به و فراهم شدن زمان و مکان، وابسته به اینها نیستن آقا. پس اگر مرحوم امام اینجا می فرماید و ینکشف علی سر که اسرار الجبروت، این سر را میتونیم بر عین ثابت هم تطبیق بدیم. چرا؟ چون هم مرتبه عین ثابت ما سر است، هم مرتبه عقلی ما سر است. اما سر بودن مرتبه عین ثابت کامل تره، اونم سر است. این یه جوابی بود که محضرتون دادیم. جواب دوم این است که خود عین ثابت دو جهت داره، یه جهت ظاهر یه جهت باطن. جهت ظاهر عین ثابت ویژگی خلقی داره، جهت ظاهر عین ثابت ویژگی خلقی داره، اما اون جهت باطنیش اون وجه الله است. و چون جهت ظاهری عین ثابت ویژگی خلقی دارد، میتونیم اون را جزء قلمروی جبروت به حساب بیاریم. اما باطن عین ثابت برش ویژگی، برش عالم جبروت اطلاق نمیشه، اون وجه الله. و یجری فلک و عقل کفی بخار الخیر و البرکات حتی یصل الى ساحل النجات. اینا رو خوندیم و میرسیم به اینجا. و ایاک و ان تجعل القایت لهذه الصفات الحسنا و الامثال العلیا التي بها تقوم السماوات و الارضون و به نورها تنورت العالمون الشهوات الدانیه. این الشهوات الدانیه مفعول دوم تجعلو است. جعله از افعال دو مفعولی است. بعضی فعلها لازمن اصلا مفعول ندارن، بعضی فعلها متعدین یه مفعول میگیرن، بعضیا دو مفعول میگیرن. دیگه از دوتا مفعول بیشتر نداریم آقای بلتن. دوتا مفعوله، مفعولم به و الا مفعول با واسطه با حرف جر صد تا رو میتونید بیارید، اما مفعول مفعول به یا مفعول بی واسطه بیشتر از دوتا در کار نیست. حالا این فعل جله از افعال دو مفعولی است. چطور؟ مفعول اول چیه؟ القایه. و ایاکن تجعل القایه، بپرهیز که قایت و هدف را چی قرار بدی؟ از شهوات دانیه. بپرهیز که هدف خودت را شهوات دانیه قرار بدی. شهوات هم منصوب است، ولی چون جمع به الف لام است و ما به تا ان و الف ان قد جمعا یکسر و فل جر و نصب معا، کلماتی که در زبان عربی با الف و ت جمع بسته میشن هم جرشون هم نصبشون به چیه؟ به کسره است. بله، از این رو ما میخونیم الشهوات دنیت. الدنیه باید منصوب خونده بشه، نگید الشهوات دنیت، چون شهوات منصوب است، اون بعدش میشه ادنیه تر. بپرهیز که هدف و غایت را شهوات دنیه قرار بدی. غایت چی را؟ لهذه الصفات الحسنا والامثال العلیا. میفرماد توی انسان، توی انسان میتوانی به این صفات حسنا دست پیدا کنی در چهار مرحله. اولا با این صفات ارتباط بگیری، مرحله بالاتر اتصال، مرحله سوم اتحاد، مرحله چهارم وحدت، اصلا خودت این صفت بشی. تو که میتوانی خودت همین اسم علیم بشی، صفت علم در وجودت بیاد، عین وجودت بشد، نه یا هدفت را شهوات دنیه داسره بالیه قرار بده. یا کن تجعل لحاظ صفات حسنا والامثال العليا، نه یا قایت خودت را که این امثال علیاست بیایی چیزی قرار بدی.
اون چهار مرحله
ارتباط، اتصال، اتحاد، وحدت. بخوام این امثال اولیا را براتون معنا کنم. خداوند متعال از هر گونه شبیه منزه است، از هر گونه شبیه. بلکه اون تجلی اول او که همون نور الانوار یا فیض منبسط یا نفس رحمانی به معنی حقیقی کلمه است، حتی اون هم شبیه نداره تا چه رسه به ذات الهی. این آیه شریف لیس کمثله شی، این آیه دو جور معنا شده. یه معنا را عموم مفسرین معنا کردن، مدن کاف را کاف زائده گرفتن، گفتن کاف کاف زائده است. لیس کمثله شی یعنی لیس مثله شی، مثل خدا چیزی نیست، خدا مثل ندارد. خب پس این کاف چی میشه اینجا؟ میگن کاف زایده است. کاف زایده است. این آیه میگه خدا مثل نداره. عموم مفسرین این آیه را اینجوری معنا کردن. اما اهل عرفان مثل ابن عربی میگه این کاف زایده نیست. اصلا تو قرآن میگه ما حرف زاید داریم، میگه خدا بیکار بوده که بیاد حرف زاید تو قرآن بیاره. حرف زاید یعنی چی؟ این کاف معنا داره. خب اگه معنا داره وقت معنای آیه این میشد مثل، مثل خدا وجود نداره. لیس که یعنی مثل، مثل خدا چیزی، مثل، مثل خدا چیزی. یعنی این که خدا یه مثلی داره، اون مثلش چیه؟ همون نفس رحمانی، چون صورت الله هست به بنی حیق کرد. منتاج اون چه خدا دارد در این صورت به صورت بالعرض موجوده، ذات به صورت به ذات دارد، این صورت الله به صورت بالعرض. اصل شوری مال خود نمک است. این شوری که الان شما میبینید این خودش وابسته به نمک است. البته هیچ وقت شما نمیتونید شوری را از نمک جدا کنید، ولی عقل میگه آقا اون یک اصل از خود نمک است، این شوری وصف است. نفس رحمانی یا نور الانوار یا فیض منبسط این وصف ذاتی پروردگار است. هرچی در خدا هست در این منعکسه، ولی این بالعرض از ذات هرچی داره مال خودش. قرآن میفرماید این که خدا مثل نداره این که روشنه. از این بالاتر مثل، مثل خدا هم وجود نداره. یعنی شما نمیتونید برای نفس رحمانی ادلی پیدا کنید. برای ذات که ادلی پیدا نمیشه، اون که خیلی روشنه، برای نفس رحمانی هم ادلی پیدا نمیشه. چرا؟ این هم دلیل عقلی داره. به خاطر اینکه نفس رحمانی حقیقتی مطلق است، مطلق جا برای دوم باقی نمیگذاره. و اگه کسی سوال کنه خب ذات که مطلق است، این نفس رحمانی هم که مطلق است، چطور این دوتا مطلق با هم کنار آمدن. جواب اینه، این مطلقی که به این اطلاقی که به نفس رحمان نسبت میدین، این اطلاق بالعرضه، اصل اطلاق مال ذاته، سایه هر موجودی به اندازه خودش است. چوب یک متری سایهش با چوب پنج متری یکسان نیست. سایه مطلق بفهمید آقای فروتن، سایه فروتن دیگم، سایه مطلق مطلق است. سایه محدود، سایه یک موجود محدود محدود است. چون خدا مطلق است، سایش هم مطلق است و مطلق جا برای دو باقی نمیگذاره و این دوتا هم با هم سازگارن. چرا؟ برای اینکه خدا اطلاقش به ذات هست، نفس رحمانی اطلاقش به لعرزه، سایه اون است. خب بس خدا، بلکه اون وجه الله تامش، اینا مثل نداره. سوال، پس چجوری خودشون رو نشون میدن؟ فرمود از طریق صفات، صفات و اسما اینها نشانگر خدا هستن. صفات و اسما مثلا، خدا مثل ندارد، بلکه نفس رحمانی هم مثل ندارد، اما خدا مثل دارد. ولله المثل الاعلا. خب چه فرقی بین مثل و مثل است؟ مثل یعنی یه چیزی بخویم بگیم همه اون چیزی در اصل این هم داشته باشه،
شبیه.
برای خدا شبیهی نیست، عدلی نیست، اما همه موجودات به اندازه خودشون برای خدا مثلند، مثالند، نمایشگرند. مثال یعنی نمایشگر، آینه‌ای که حق در اینها تجلی کرد. پس کل هستی مثلا، مثالند. اما برخی از ماسبا مثل اعلا هستند، اسماء الهی مثل اعلا هستند. میگم توی انسان میتوانی به این اسماء متحقق بشی که این اسماء چی هستند؟ مثل اعلا هستند، خدا را به بهترین وجه نشون میدند. نه یا همت را کوچیک کن و به شهوات دانیه توجه کن. اياک ان تجعل القایت لهذه الصفات الحسنا والامثال العليا. نه یا قایت خودت را که این صفات و این اسما هستن اینها را بیایی در واقع در شهوات خلاصه ببینی. بعد میفرماید این صفات حسنا والامثال العليا اینا پایه هستی هستن، اساس هستی هم. آسمان ها و زمین بر چی بنا شدند؟ قوام آسمان ها و زمین ها با چیه؟ بر چی است؟ می فرماید قوام اینها به اسماء الحسنا و صفات العلیا است. التي بها تقوم السماوات والارض. توی پرانتز به این نکته باید اشاره کنیم که سروران، اسماء والامثال، این اسماء الحسنا والامثال العلیا الفاظ نیستند، اینا حقایقند. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی را، زیل این آیه از سوره مبارکه بقره و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه می فرماید از این ضمیر هم استفاده می شد که اسما حقایق تکوینی هن، لفظ نیستن. زیرا اگر لفظ بود باید با ضمیر ها اون را حکایت می کنید. ثم عرضها اسما لفظ نیستن، حقائقن، حقائق تکوینین، موجودن، میفهمن، عقل دارن، شعور دارن. می‌فهمد قایت این صفات و امثال را که آسمان ها و زمین، زمین ها به این صفات و امثال اولیا دوام دارن، نیاین قایت اینها را شهوات دنیه قرار بدید. باز می‌فرماید در توضیح این صفات و حسنا و امثال اولیا می‌فرماید و به نورها تنورت العالمون. این اسما الفاظ نیستند، این علیم و قدیر اینا اسم الاسمند به تعبیر علامه طباطبایی. خود اسما حقائقند که به نور اونها همه عالمیان ظهور پیدا کردند. نور چی است آقا؟ النور ظاهر به نفسه و مظهر لغیره. ویژگی نور این است، به خودی خود ظاهر است و با مایه ظهور بقیه اشیاء میشه. این اسماء الهی هم خودشون موجودند و ظاهرند، هم باعث ایجاد بقیه موجودات هم. باز اینجا یه پرانتزی باز کنیم آقا. اون این که هر موجودی را که روش انگوش بگذارید جامع نور و نار است. جامع نور و نار است.
موجودات مادی
اصلا از بالا تا پایین همه موجود. این نوری که الان ما در این عالم ماده باش سر و کار داریم، این تنزل یافته اون نور حقیقی است. کما اینکه این آبی که اینجا ما باش سر و کار داریم تنزل یافته اون آبی است که مایه حیات کل هستی است. اگر در روایات آمده است اول ما خلق الله الماء، اول چیزی که خدا آفرید آب هست. ما از چه استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم که فرشته ها هم از چی آفریده شدن؟ از آب. بله، یعنی فرشته ها هم از همین آبی که الان تو این دنیا ما باش سر کار داریم از این آفریده شدن؟ یا نه، آب یه معنای عمیقی دارد که این آبی که اینجا هست یک تنزلی از
این تنزلشه.
این بله، این که قرآن میفهمد و کان عرشه علی الماء، عرش الهی بر آب مستقر است. این عرش را نیاییم موجود مادی بگیریم، این آب را نیاییم به یک موجود مادیه که الان ما باش سر و کار داریم در این خلاصه ببینیم. آب یه حقیقتی است که مایه حیات کل هستی است. نور و نار هم در همه موجودات موجوده. آب، نار، نور در همه موجودات هست، اعم از مادی و مجرد. اما خاک مال اینجاست، خاک مال اینجاست. این انواع از گازها مربوط به جهان چیه؟ جهان ماده است. اما نار، نور و آب اساس همه موجودات.
نار آتش منظور؟
نه دیگه، اون آتش هم همون است. اون نار هم یه حقیقتی است. این آتش دنیا جلوه ای از اون.
دوستا در مقابل نور که به وجود آورنده است، اون از بین برنده است.
نار همون عشق است. خب عشق تمام موجودات فریفته خدا است. کل در روایات آمده است همان گونه که شما در زمین دنبال خدا می گردید، فرشتگان هم در آسمان ها دنبال خدا می گردید. خیال نکنید اونها بیکارند، اونها هم دنبال خدا هست. این آتش طلب که همون عشق و شوق هست در همه موجودات هست. متاش فرق ما انسان ها با بقیه این است، آتش شوق ما بی نهایت است، اما شوق بقیه محدوده. آتش شوق انسان بی نهایت است. از این رو هیچ موجودی طالب ذات به ماهیه با اطلاقش نیست غیر از انسان. بقیه به تجلیات خدا اکتفا میکنن، معشوقن بخشید عاشقن، ولی معشوقشون محدود است. به تجلیات خدا عشق می‌ورزند.
اینجا استاد میتونیم بگیم به خاطر اون عقلی که خداوند به انسان داد، اون امانه که خدا داد به دیگران ندون، به خاطر اینه.
خب بله، اون عقل هم باید یه جوری معنا کنیم که اون وقت خاص انسان بشه، بلا همه موجودات به اندازه خودشون عقل دارند. عقل انسان عبارت از اون توانایی بی نهایتی است که در انسان است، که این توانایی ادراکی در هیچ موجودی نیست. عشق ما بی نهایت است، ادراک ما بی نهایت است. و می دانید ادراک لازمه اش عشق است، یعنی عشق هر کس به اندازه ادراکش است. هر کس به هر اندازه که میفهمد به همون اندازه عشق میورزه. هر کس هر چیزی را کمال میبیند، عشقش هم به همون نسبت در واقع جهت پیدا میکنه. چون معرفت انسان بی نهایت است، معشوقش هم حقیقتی بی نهایت است. خب حالا این آتشی که در ما هست نقشش چیه؟ این آتش در واقع ظهور جلال خدا در ماست. بله، که ما را از خودمون فانی می‌سازد و ما را به سوی حق سوق می‌دهد.
سوختن
و هل دادن،
ذوب شدن،
هل میده. هم ما را سوق میده، هم اینکه اینجا ما را سبک میکند. چون ما اگه سنگین باشی حرکت نمی کنیم. قرآن میفهمد اثاقلتم الالحز، نسبت به اینا که دنیا طلبن میفهمد شما به زمین چسبیدید، این عشق انسان را سبک می کند. سبک کردنش هم اینجوری از آقای فروتن که پیوسته اون نفسانیت و انانیت و انیت و خودخواهی را در ما می سوزاند. وقتی می سوزیم کوچک می شیم، کوچک می شیم، آماده می شیم برای سیر. اما یک وزنه سنگینی که هست قوی افتاده حرکت نمی کنه، که باید سبک بشه تا حرکت کنه. هر چی سنگین تر بشیم حرکتمون کندتر و دیرتره، هر چی سبک تر بشیم حرکت سریعتر و زودتر. این عشق نقش همین جلال دارد که ما را حرکت میده. در واقع اون عزرائیلی که خدا برای هر کس مقرر کرده همین عشق است، چون داره ما را سیر میده به سوی خدا دیگه. از اون طرف اون ما عنصر آب و عنصر نور باعث حیات ما هستند. آب مایه حیات است، نور باعث معرفت است. آگاهی که ما الان داریم از اون نور آب، حیاتی که داریم از چی آقا؟ از آب. و جعلنا من الماء كل شيء حي، هر موجودی که زنده است حیاتش از آب است، علم و معرفتش از چیه؟ از نوره. از قرآن این به دست میاد که نور متجلی میشه به صورت علم. چطور؟ میفرماید و من یتق الله یجعل له فرقانا، بخشید این تتق الله یجعل لکم فرقانا، اگر تقوا بیشه کنی خدا به شما فرقان میده. این آیه 29 سوره مبارکه انفال است. در آیه 28 حدید این فرقان را معنا میکنه، میفهمد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یوتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا، نورا یمتمشونه به، خدا برای شما نوری قرار میده. از سر تقوا اینه که خدا به انسان یه نوری میده، این نور همون فرقانه. در یه جای دیگه که آیه 282 بقره است، از اونجا از این نور تعبیر به علم کرده، میفهمد و تقوا الله و یعلمکم الله. علم، نور، فرقان، اینا عبارتهای گوناگونی از یه حقیقت. در آیه 201 سوره اعراف از این تعبیر به بصیرت کرده است، میفهمد ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. آدم با تقوا مشمول لطف خدا قرار میگیره. چطور؟ اون این که اگر یه شیطانی بخواد دور بزند که در اون نفوذ کند، حالا یا از طریق چشمش یا گوشش یا بقیه اعضا و جوارحش که هفت روزنه برای نفوذ شیطان است، چشم و گوش و زبان، دست و پا، شکم و شهوت جنسی، که مرحوم امام در کتاب اربعین حدیث اول میفرمان هفت در جهنم ایناست. اینا هفت در جهنمه: چشم، گوش، زبان، دست، پا، شهوت و شکم. بله، اینا هفت در جهنمه. شیطان از این هفتا وارد میشد. حس لامسه و حس بویایی را نگفتم. چرا؟ به خاطر اینکه از این دوتا گناهی سر نمیزنم. اگرم حس لامسه کاری بخواه بکنم مقدمه است برای بقیه کارها. شامه بوی غذا را استشمام میکند، اما این بعدن سبب میشه برای اینکه انسان برد غذا را بدسته، با پاش برد و با دستش برداره.
عامل نیست،
نه خیر، کمک کاره. حس لامسه همین است، انسان مثلا فرض کنید یه چیزی را لمس میکنه میگه عجب چیزی نرمی هست و برش داریم ببریمش، پا میذاره روی فرش میگه عجب فرش نرمی هست و یا با چشم میبیند میگه چقدر قشنگه. خود استلام سردش گناه سر نمیزن. خلاصه این آیه میفرمد شیطان از دور انسان دور میزنه، دور متقی دور میزنه تا در اون نفوذ کنه. اما اون تقوا برای این متقی یه اثری به همراه داره، اون این است که یه مرتبه تذکر پیدا میکنه، در وجودش یه برقی میجهد، در وجودش یه برقی میجهد، اهداف شیطان رو، نیتهای شیطانی رو میفهمه، میفهمد این کار، این قضا، این حد، کاری که بخوای انجام بده این در واقع پیشنهاد شیطان است. فاذا هم مبصرون، براش بصیرت حاصل میشه، بینا میشه، دست شیطان را میبین. از که در این آیه از اون نور تعبیر به بصیرت شده است که باعث میشه مؤمن و متقی اهداف شیطانی را بفهمد.
این حس شنوایی مثل بویایی؟
نه، شنوایی خیلی ازش گناه سر میزن آجا، هزاران گناه از این گوش سر میزن. مستقیمن غیبت رو با خود این انسان میشنم. بله
استاد ببخشید، من یه تفاوت بین ناری که شیطان ازش ساخته شده و این ناری که میداد نار پرواز آدمی دار میشه با عشق بیرون نمیتونم بفهمم.
اصل ناری که خدا آفریده است بر اساس حکمت آفریده است، این نار باید جهت پیدا کنه. این نار در ما به صورت قوه غضب بروز پیدا می‌کند. از این در روایات آمده است، می‌فرماید وقتی کسی عصبانی می‌شد یک رگ جنونی در وجودش پیدا می‌شد. بعدم می‌فهمد دلیلش این است که این انسان در این هنگام حرفی می‌زنه، کاری می‌کند، بعداً پشیمان می‌شه. این که میبینی پشیمان میشین معلوم میشه اون وقتی کار رو انجام دادی در واقع از کنترل از عقل بر شما حاکم نبوده و بنده حاکم نبوده، این از شیطان است، از العصبیت من شیطان، این عصبانیت از شیطان است. اون آتش انحراف پیدا کرد، به صورت غضب نادرست خودش نشون داد. اما همین رو اگر مدیریتش کنی، اولا میشه غیرت، همین میشه غیرت، که هر چی غیر خداست و اون چرا که خدا اجازه نداده است دور میکنی. همون نار میشه غیرت، همون نار میشه غیرت. این نار در یه مرحله بالاتر هر چه تعلق به ما سواست اون تعلقات را میسوزاند. خیلی احادیث آقا پربار از این جهت اگه آدم به این مسائل توجه کنه. در احادیث آمده است ان الله غیور، خدا غیور است. بعد میفهمد و به خاطر غیرتش است که محرمات را حرام اعلام کرده است.
این
نام
غضب میشه،
غضب
وقتی کنترل میشه
اون وقت این میشه غیرت. غضب کنترل شده میشه غیرت. اثر این غیرت چی است؟ این که در زندگی عادی انسان از ناموس خودش از حمایت میکند، در مرحله بالاتر هر چی که رنگ تعلق دارد اون را از خودش دور میکند. نه، اثر این غیرت دیگه. سروران، بزرگواران، این حرف خیلی سنگینه که میگه اگر پرده کنار برد خودت را حق مجسم نبینی، خودت را حق مجسم
ببینی.
خب اگر خودت را حق مجسم ببینید، اون وقت اون چی که مربوط به بعد جسمانی است اینها را غیر از خودت میبین. اون وقت اون نار اون عشق به خودت در درونت برانگیخته میشد، همه اینا رو دور میریزی. ولی چون ما الان تربیت نشدیم، این حجاب نمیذارد، این حجابهای ظلمانی و نورانی نمیذارد ما اون حقیقت را ببینیم، خداوند متعال از باب لطفی که به ما داشته است پیامبران را فرستاده است به ما از این خبر بده. اگر خدا پیغمبر نمیفرستاد، ما میتوانستیم، امکان عقلیش فراهم بود که ما خودمون برای خودمون تمام این واجبات و محرمات، مستحبات و مکروهاتی که خدا قرار داده است، خودمون اینها را جعل کنیم، تشریع کنیم. امکانش هست. به درست، ولی متاسفانه چون عموم ما انسان‌ها گرفتار این تعلقات هستیم، از این خداوند متعال یه معصومی را فرستاده است، این محرمات و این دستورات و این حلال و حرام را برای ما آورده است که ما از اینا استفاده کنیم تا بعد این مرغ بال در بیارد، پر و بال در بیارد. اگر پر و بال در بیارد، میفهمیم اون چرا که خدا گفته است. عقل ما همون را خودش میگفت، این عبارت که بزرگان فهمدن ما حکمه به العقل حکمه به الشر و ما حکمه به الشر حکمه به العقل، این اشاره به همین مطلب است. اگر پرده کنار برد، عقل که همون هویت وجودی ماست بروز پیدا کند، میفهمید اون چرا که شر و انبیا آوردن، این را خودت از درون خودت میتونستی درک کنی. هر کس پیامبر خودش است. اگر پرده کنار بره، هر کس پیامبر خودش است. نیازی پیغمبر نداره آقا جان.
اگر چنین میشد، اون وقت عبادت به اون معنا شاید مفهوم پیدا نمیشه.
چرا؟ عبادت سر جا خودش است. اگه پرده کنار برد، هویت وجودی خودت رو ببینی، از یه جهت اون را حق مجسم میبینی، اما از یه نگاه دیگر این را جلوه خود، اون ذات بی نهایتی که هیچ کس از او نمیتونه درک به صورت کن و عمیق داشته باشد، میفهمی این وابسته به اون هست. اول سرخوش میشی. یه عبارتی مرحوم علامه طباطبایی داره در رساله لب و لباب که به این مطلب کمک میکنه. در اون جاییشون میفرماید اگر سالک سه تعلق را کنار بگذاره، ازش عبور کند، حقیقت نفسش را میفهمد. یکی تعلقات بیرونیه، دو تعلقات ذهنیه، سه تعلقات قلبی. اگر از این سه تعلق آزاد بشد، حقیقت نفسش را میابد. میفرماید اگر حقیقت نفست را بیابی، میبینی. اگر همه خورشیدای عالم را کنار هم جمع کنید، نورش نسبت به نور نفس خودت در حکم یه شمع است در مقایسه با خورشید. چند تا خورشید تو جهان است آقای فروتن؟ نور همه اینا را جمع کن. اگر نفست حقیقتش روشن بشد، میابی نور همه این خورشیدها در مقابل نفست در حکم یه شمع است. اینقدر نفست نوران است. بعد میفرماید اینجا فریفته این نور نشیا، این نفس با این نورانیت تو را مشغول به خودت نکنه، باید از او عبور. باید از او عبور کنی، وارد قلمرو صفات الله، بعد اسماء الله و بعد مرحله سوم تجلیات ذاتی میشه.
اینجا اگر به خود متکی بشی، اون وقتی که مشرک میشی. اگر نه، اون وقت
اثر باز میمانی. یه چنین آدمی اهل بهشت است. یقینا کسی که این حقیقت نفس خودش رو بفهمد تو بهشت است. اما از سر باز میمانه، از اون ذات بیکران باز میمانه.
به خود که برسه به خود میمونه دیگه.
از کدام تو بهشت است. اون حقیقت خودت رو اگه بیابی عین بهشته. ولی استعداد توی انسان بیش از این است. در نفس شما خدا یک استعداد و توانایی قرار داده است، میتوند تا لقاء ذات پیش بره. به این نورانیت که خود نفس دارد به این قناعت نکن.
این یعلمون مولا یعلمون اینجا میشه. ببخشید آقای دکتر، در ادامه آیاتی که شما ذکر کردید برای نتایج تقوا، اون آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا هم
اونم هم یکی بر من یتق الله یجعل له مخرجا، یعنی خدا راه خروج را به اون نشان میده. یک، دو، به او عزم و اراده میده که این بعد از اینکه شناخت قدم برداره حرکت کنه. چون ما انسان ها با دو مشکل روبرو هستیم و شیطان هم اتفاقا از همین استفاده میکنه، تو استفاده میکنه. ما اولین مشکل بوده که حق را از باطل تشخیص نمیده، صراط مستقیم را از سبل زلال تشخیص نمیده. خب اگر تونستیم به اون نور دست پیدا کنیم، صراط مستقیم را میبینیم و سبول زلال را هم بیبید. و حیله اول شیطان باطل میشه، چون شیطان میخواست ما نگذاره ما این صراط مستقیم را بیبید. اما شیطان اهدافش گام به گام است. در مرحله دوم میگه خب بله منم میگم این صراط مستقیمه، راه درست همینه، اما این راه هزینه داره، این راه هزینه دارد. باید اینجا از آبرود بگذری، از بچه هات بگذری، از رفاه و آسایشت بگذری، مردش هستی که تو این جاده قدم بگذری. این همیست قرآن میفهمد انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، شیطان اولیاء خودش را میترساند. اون نور دو تا کار و دو اثر داره. یک، از کلم صراط مستقیم را از سبل زلال روشن میکنه، حق را از باطل، خیر را از شر به ما نشون میده. مرحله دوم این است، اون نور به صورت عزم و اراده در ما به ما قوت میده. اون نور معنوی مثل این نور مادی نیست، این نور مادی فقط چراغ راه است، قوت پا نیست. اون نور معنوی هم چراغ راه است، هم قوت پا است. این را بارها ما محضرتون از کردیم، آیه در سوره مبارکه مزمل راجب نماز شب همود، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او ابن قسم منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علی که قولا ثقیلا ان ناشعه اللیل یا اشد وطئا و عقب مقیلا. این برخواستن در شب دو اثر عمده داره. یک، اشد وطئا، به تو یه ثبات قدمی میده، عزم و اراده رو در تو قوی می‌کنه. چون در زبان عربی واژه وطئه یعنی لگد مال کردن، زیر پا را سفت کردن. مثل اینا که دارن میخوان آسفالت بریزن، اول زیر سازی میکنن. یه فایده این نماز، نماز شب میفهمم، یه فایدهش نیست به شما ثبات قدم. دو، و اقوام و قیلا، به شما قدرت میداد که بتونید حرف حق را بزنید، اونم محکم، نه که داد بزنید. و اقوام و قیلا، انسان کلامش را حتی در نزد فرعون بدون لکنت زبان بیان میکنه. اینی که انسان یه جاهایی حرافی میکنه، سرصدا میکنه، اما یه جای دیگر عذرخواهی میکنن موش موشه، میگن فلانی موش شد اینجا حرف نمیزند، میبیندم حقی دارد ضایع میشد، زبان باز نمیکند دفاع کند از حق. این به خاطر اینکه افرادی مثل این فرد که منم جزو اونها هستم تابع هوا و هوس، اما کسی عبدالله شد، عبدالله به او چه میده؟ آقا ثبات قدم میده، از ما اراده میده و در بیان حق لکنت پیدا نمیترس. دا رحمت کند امام به اون سخنرانی سال 42 ایشون رو گوش کنید، مو به تن سیخ میشد اون شرایط کسی بتونه اونجوری حرف بزن. مو به خدا قسم خمینی از عهدیده ترسیده است.
در مرحله دوم تقیه وارد پیتقیم
چی؟
مرحله دوم
بله اونا تقیه. که مؤمنن خیلی حالا باشه اینجا تقیه میکنن، میگن آقا طفل جان واجب است. امام در تحریر میفرماید در بحث دفاع اون شرایط امر معروف نهی از منکر حاکم نیست. در امر معروف نهی از منکر گفتن مادامی که جانت در خطر است، مالت در خطر است، فرزندانت در خطر است، تکلیف از تو برداشته میشه. امام میفرماید نه، اگر امور مهتم بها، اموری که مورد اهمیت شارع است وسط باشد، تمام این احکام میره کنار. باید جانت رو ازش بگذاری، مالت رو ازش بگذاری، از بچه‌هات بگذاری، از هر چی از بگذاری.